اوفلیا فصیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. قسمت پنجم فصل سوم پادکست پراجکت او، نه یکی نه دو تا بلکه چندین تا کارآفرین در نظر گرفتم که همشون رو توی فیلم میتونین ببینین و بشناسین. اگر به ماشین و اتومبیل رانی و سرعت و اینها علاقه دارین، شاید فیلم فورد ورسس فراری، فورد در برابر فراری رو حالا دیده باشین. اگرم ندیدین بهتون پیشنهاد میکنم. اگر خب اهل مسابقه با سرعت و اینا هستین و خب به داستان واقعی و حالا شخصیت‌های واقعی که تو این زمینه کار کردن علاقه دارین، خیلی فیلم جالب میتونه باشه. هم از نظر مدیریت و کارآفرینی، یعنی شاید واقعا وهله اول به چشم نیاد، ولی اگه با دقت نگاه بکنین، یعنی یه چیزی ورای اون حالا ماشین سواری و اتومبیل و اینها رو در نظر بگیریم، میبینین که چقدر درس و نکته داره این فیلم از این نظر. اینجام توی پرانتز یک اشانتیون بهتون بدم که اگر خیلی فیلم سرعت و ماشین و کلن حظ بسر از اتومبیل علاقه دارین، یکی خب فیلمای فرانچایز مجموعه فست اند فیوریوس رو میتونی ببینین، وین دیزل و پول واکر، مرحوم پول واکر، که خب البته چخماخانش زیاده ولی خوبه، یعنی اگه هیجان و اکشن و اینا دوست دارین و ماشین، البته اینها براتون خیلی دلپذیر و چشم نواز خواهد بود. و خب میشن ایمپاسیبل جدیدای تام کروز هم همینطور دیگه، اون که دیگه اصلا ارادت هم داره به بی ام و و موتور بی ام و و اینا، که اصلا موتور سواری هاست که دیگه قلب من رو به لرزه در میاره. این دوتا رو خلاصه تو پرانتز اشانتیون داشته باشیم. حالا بریم سراغ فیلم فورد ورسس فراری، فورد در برابر فراری. شخصیت های اصلی که توی این فیلم هستن، یکی آقای کارول شلبیه که طراح اتومبیله، قبلا راننده مسابقات اتومبیل رانی بوده و یک کارآفرینه. به خاطر مشکل قلبی که داره دیگه بهش اجازه نمیدن که مسابقه بده و دیگه میذاره کنار اون حالا مسابقه دادن و اینا، و میاد خودش یه کمپانی حالا خودرو سازی، نه ولی حالا تو کار خلاصه خودرو میره دیگه و کارآفرینی میکنه. و حالا با توجه به دانش و تجربه‌ای که کلن در زمینه اتومبیل و خودرو و مسابقه و ماشین‌های مسابقه داره، خیلی هم از نظر مدیریتی و مذاکره آدم قدریه. و بعدی آقای کن مایلز که دوستشه، مهندس مکانیکه و راننده مسابقات، یعنی بیشتر راننده مسابقات اتومبیل رانی انگلیسیه، اون امریکایی بود، این انگلیسیه، که با اینکه بسیار آدم باهوش، کار درست، حرفه‌ای و با تجربه‌ایه، ولی اعصاب محصاب نداره، یعنی اخلاق درست حسابی نداره و مدل، یعنی انگلیسی خیلی رک و پوسکنده، همه جا نظرشو میگه و اصلا تعارف و کسی نداره و ملاحظه اصلا نمیکنه. و خب به همین دلیل هم خیلی از حالا میشه گفت ویژگی‌هاش تحت تاثیر این اخلاق و رفتارش قرار میگیره، که حالا بعدن که فیلمو براتون روایتش رو بگم متوجه میشین که کجاها بهش آسیب میزنه. ولی خیلی شخصیت بامزه‌ایه که اصلا واقعا اعصاب نداره و تو خود شلبی هم که رفیقشه و با هم کار میکنن و حالا توی تیمن، یه جاهی حتی بزن بزن و زد و خورد و مثلا آچار پرت کرده بهش و خلاصه از این داستان ها دارن. و یه سری شخصیت های فرعی هم هستن، مثل آقای فورد، هنری فورد، نه اسمش هنری نبود، خلاصه فورد دوم، فورد سیکند نوه بزرگ هنری فورد فقید که الان توی این مقطع زمانی که دهه 1960 میلادیه کارخونه فورد رو مدیریت میکنه، یا آقای دیگه هست به اسم لیو بی بی که مدیر بخش مستنگه و یکی از مدیران ارشد کارخونه فورده، و یه نفر دیگه آقای لو لوکوکا، اسمش رو فراموش کردم یه لحظه، و اینها حالا دیگه کسایی هستن که حالا با این دوتا شلبی و مایلز حالا تعامل دارن، و خود خوب کارخونه فراری که اینجا رقیبشون حساب میشه. اول داستان، اول شلبی رو در واقع میاد معرفی میکنه با یه فلاشبکی که به زمان مسابقات اتومبیل رانیش بوده و مطب دکتر که مشکل قلبی داره، و اینجا خیلی به طور خلاصه میاد شلبی رو معرفی میکنه، و بعد یه تیکه مایلز رو نشون میده، باز هم یه چشمه میاد از اخلاق و رفتار حالا مزخرفی که داره که با مشتری چه، یه گاراژ مکانیکی داره مایلز، و خلاصه وقتی که میبینه یکی مثلا حرفش نمیفهمه چیز رنگ نمیکنه، خلاصه هرچی به دهنش میاد به یارو میگه. حالا گاهی بعضیا رو با شوخی خنده میگه، بعضیا رو با عصبانیت میگه، و یه دوتا چشمه از این دو نفر رو نشون میده. ولی ماجرا در واقع از اینجا شروع میشه که همون آقای لوکوکا که حالا میشه گفت یه جورایی مدیر بازاریابی و فروش کارخونه فورده، میره پیش همین فورد دوم، آقای فورد دوم، و بهش میگه که بهش پیشنهاد میکنه که بیا ما بریم با فراری، اسمش لی بوده، اون لیو بوده، این لی بوده، من قاطی کرده بودم، این آقای لی لاکوکا، میره پیشمون میگه بیا ما بریم با فراری شریک بشیم. بعد اون بی بی و فورد میگن که آخه ما فراری رو چه به ما، آخه ما فراری در کل ما ماشینایی که یه روز تولید میکنیم از تعداد ماشینایی که یک سال فراری تولید میکنه بیشتره، و هزینه هایی که ما میکنیم مثلا قابل مقایسه نیست با هزینه هایی که مثلا اون میکنه و اینا، ما چرا بس مثلا اونو چه به ما. اونم میاد میگه که آقا عوضش فراری تو دنیا اسم و رسم داره، شهرت داره، اگه ما بیایم با همدیگه شریک بشیم و مسابقات اتومبیل رانی رو شرکت کنیم، بیایم یه ماشین مسابقه حالا با شرکت اونها، چون فراری ماشین مسابقه هم داشت دیگه، مسابقات هم شرکت میکرد، و یه مسابقه خیلی معروفی هست به اسم لامان 24 که یک مسابقه 24 ساعت است که تو فرانسه برگزار میشه، خیلی مثل این که توی اون جامعه اتومبیل رانان معروف بوده و اینا، میگه این اصلا این رو همش برنده میشه، ما بیایم با این بریم اگه این لامان رو برنده بشیم، اصلا دیگه اسم فورد تو دنیا دیگه، نه تنها آمریکا بلکه تو دنیا شنیده میشه، و اصلا فروش ما اصلا یه شکل دیگه ای پیدا میکنه، و فراری هم الان اصلا ورشکسته است، انقدر اومده پولش رو خرج حالا همین کیفیت ماشینش و نمیدونم همین داستانای فنی و اینها کرده و به جنبه های دیگه حالا کارش نپرداخته، الان تقریبا میشه گفت شرکت ورشکسته است. اینا موافقت میکنم، میگن اوکی برو، خلاصه یه بودجه در اختیارش میذارن و میفرستنش ایتالیا، میفرستنش ایتالیا پیش آقای انزو فراری، ایتالیایی هم که خب دیگه تو این زمینه دیگه برخوشون حرفی برای گفتن دارن و اینا، حرفای اینا رو میشنون و قراردادشون رو میبینن و میگن آقا ما وقت میخوایم، میگن وقت میخوایم، و از اون ور چیز میکنن، یعنی یه جورایی حالا کلمه درستش خاطرم نمیاد، ولی خلاصه اینا رو سرکار میذارن فورد و میرن از اون طرف، همین معامله رو با فکر کنم شرکت فیات میبندن، یعنی اونا مبلغ بیشتری بهشون پیشنهاد میدن همین شکل کار رو. بعد که این مثلا بعد از ظهر میشه، شب میشه، حالا کلی هم این فوردی ها رو معطل نگه میدارن و اینها، میاد و یک عالمه بد و بیراه و فوشای رکیک و حرفای زشت به این لی که نماینده فورد بوده میزنه و میندازتشون بیرون، میگه برین اصلا این فورد اصلا حالا مؤدبانش بخوام بگیم به درد لایجرز میخوره و شما مدیراش هم نمیدونم فلان و بهمان، و خیلی خیلی به طرز زشت و توهین‌آمیزی باهاشون برخورد میکنه. اینا میرن و واسه دست از پا دراستر برمیگردن امریکا. برمیگردن امریکا، فورد میگه چی شد؟ حالا اینا میان یه ذره ماسمالیش کنن، اینا میگه نه درست بگو این چی گفت. اونم میگه که واقعا چه کلام رکیک و نازیبایی خلاصه به کار برده در ما برابر اینها. دیگه فورد اینجا دیگه قضیه واسهش حیثیتی میشه و میگه آقا برید بهترین مهندسا، بهترین مدیرا، بهترین کمپانی، هرچی که لازمه رو جمع کنین، میخوام بزنم این فراری رو خلاصه پوزش رو به زمین بمالم یا همچی چیزی تو همون لامان، که دیگه این از این حالا غلطای زیادی نکنه. اینجا لی میره سراغ شلبی، و ماجرا رو براش تعریف میکنه و میگه آقا یه همچین داستانیه. از اونور این آقای بی بی، لی و بی بی که مدیر مستنگ بوده و از مدیران ارشد چیز بوده، توی یکی از مراسمی که اینا میخواستن اعلام کنن که با شلبی اوکی بوده، شلبی رو حالا نگیم عاشق چشه عبروش نبوده ولی همچین با هم دیگه اوکی بودن، با مایلز خلاصه دهن به دهن میذاره. اون مایلز میاد یه افاضاتی میکنه، خب نمیشناخته این بی بی رو که این مدیر فورده، تو همون مراسمی که اینها بودن خلاصه یه سری افاضات میکنه و خلاصه بینشون همون میگم فرست ایمپریشنه، اصلا فرست ایمپریشن خوبی عذاب در نمیاد. از همونجا این بی بی کینه به دل میگیره و از این مایلز، که بعدم که مشخص میشه اصلا تیم شلبی، مثلا مایلز تو تیم شلبیه و بهترین راننده شه و خیلی روش حساب میکنه و اینا، بی بی دیگه انگار از اونجا تمام سر تلاش، یعنی یه خصومتی شخصی انگار با این پیدا میکنه. اونجا اعلام میکنن که ما میخوایم همچین کاری بکنیم، شروع میکنن طراحی ماشین و چیز، خیلی جفتشون هم شلبی هم مایلز خیلی شور و اشتیاق داشتن تو این زمینه، یعنی کلن اصلا یه عشق و حال دیگه ای میکردن با ماشین و اینکه راجع به طراحی ماشین صحبت میکردن، چجور سباکش بکنن، چجوری نمیدونم سرعتش رو زیاد میکنن. البته خب تیم خوبی هم داشتن، یعنی یه جا مشکل ترمز داشتن و توی یکی از این تمریناتشون اصلا ترمز این مایلز نمیگیره و ماشینش آتیش میگیره و حالا خوشبختانه نجات پیدا میکنه و ولی بعد مثلا یکی دیگرشون کل اون منوال مسابقات رو میره میخونه و خب از توش اون چیزایی که لازم داشتن در میاره که مبادا اینا ببینن میتونن چطور میتونن حالا ماشین رو سواکتر بکنن، مسئله ترمزش رو حل بکنن. ولی از اون برم این بی بی هی خلاصه کارشکنی میکرده دیگه. یه جا میاد یه سری اولی که میخواستن اصلا کلن میخواستن شروع بکنن به مسابقه، میگه من اصلا نمیذاره، میره زیر گوش فورد میخونه که آقای مایلز نباید راننده باشه، یه راننده دیگه بذارین برای ماشین. این میگه که بعد نمیذاشتدم که شلبی مستقیمن با فورد حرف بزنه و رو در رو باشه، هی پیغام پسخام میکردن و اینا، در نتیجه این وسط کار هی کارشکنی میکرده. جایی بعد اینجا این توانایی های مذاکره و مدیریت شلبی خودشو نشون میده که خلاصه با یه ترفندایی موفق میشه که با خود فورد بره صحبت بکنه و راضیش میکنه که مایلز رو به عنوان راننده بفرستن انتخاب بکنن و حالا چیف انجینیرشون رو. و فوردم میگه که آقا اوکی، ولی ما هم دست کم نگیر، بالاخره این کمپانی که این همه سال از پدر بزرگ من داره کار میکنه و اینا، همچی کشکی تا اینجا نیومده، برین هرچی لازمه که بریم به جنگ این اروپایی ها. حالا یه گریزی هم به جنگ جهانی میزنه که بالاخره به آلمان ها و اینا اینها میجنگیدن، به ایتالیا متحد آلمان بوده دیگه. میگه بریم به جنگ ایتالیایی ها توی حالا پیست اتومبیل رانی. خلاصه اینجا میتونه مالز رو وارد قضیه بکنه، با خودشون میبرن و خلاصه یه تمرینات و اینا رو انجام میدن و باز دوباره این بی بی میاد کارشکنی میکنه، باز دوباره این شلبی میاد فورد رو باز با یه ترفندی دیگه میشونته چون ماسیو مسابقه و میبردش، خلاصه یک روح از بدنش بند خود جدا میشه با این سرعتی که میرفته، ولی باز باهاش صحبت میکنه میگه آقا به یه شرط بذاریم مایلز تو اون لامان راننده باشه، اگر مسابقه فلان رو برد تو چیز کن، اجازه بده که این مایلز برنده بشه. مایلز هم میگه آقا تو دخالت نکن، تو رو جد آباد هم کارای ما رو خراب نکن با این اخلاق گندت، بذار من تو کاری که بلدی همون رانندگی و حالا مهندسی و کارای فنی و اینا رو بکن، بذار من کارای چیز رو انجام بدم، مذاکره و مدیریت و این داستانا رو. بالاخره میرن فرانسه، بعد لامان هم یه مسابقه 24 ساعت هست، بعد مثلا در طول این 24 ساعت مثلا 1001 اتفاق ممکن بیفته، بارو میاد، نمیدونم شرایط جوی عوض میشه، تو تاریک شب باید برونن، یعنی یه مسابقه یه که انگار همه جوره راننده ها رو به چالش میکشه. و خب مایلز به خاطر اون تجربه‌ای که داشته و اون حالا هوشی که داشته، خیلی مثلا تو خود فیلم اگه با دقت نگاه کنی میبینی که چقدر اون تسلطش، اون اعتماد به نفسش باعث میشه که این موقع رانندگی، موقعی که چه میدونم اونجایی که تایراش عوض میکردن، اونجایی که باید ترمزشو میام مثلا درست بکنن و اینها، چطوری همه اینا رو خود ماشین رو چطور مدیریت میکنه. حالا شلبی در یک بچه بالاتری قضیه رو مدیریت میکرده. بعد اینجا باز هم این آقای بی بی دست از چی میگن کار نمیشوید و همچنان به خصومت خود ادامه میداده و بازم میاد گول میزنه اینا رو. دیگه آخرین کرمی که آخر بعد میریخته این بوده که میاد اینا رو گول میزنه، میگه که سه تا ماشین از فورد توی این لامان شرکت میکردن، مایلز از همه جلوتر بوده، حتی یه لپ یه دور از همه جلوتر بوده. میاد اینو اول، یعنی تو گوش شلبی میخونه، میاد تو گوش شلبی میخونه که آقا الان که دیگه ما داریم برنده میشیم و میخوایم پوز این فراری رو به خاک بمالیم و دیگه دنیا داره ما رو چیز میکنه، بیا حالا که سه تا ماشین چیزه، یه جوری کن که هر سه تا ماشین سه تایشون با هم از خط پایان بگذرن. این خیلی صحنه دیگه قشنگی میشه و به لحاظ حالا اون داستانای بازاریابی و نمیدونم تبلیغات و اینا خیلی دیگه به نفع ما میشه. شلبی هم اول یه ذره چیز بوده، ولی خب دیگه میاد به مایلز میگه، به مایلز میگه ولی خودت میدونی تو یه لپ الان جلویی، اصلا از نظر من هیچ اشکالی نداره، آقا بزن برو اصلا برنده شو اول شو، ولی حالا این پیشنهادم هست اگه دلت خواست خلاصه اینو انجام بده. هیچ چیز دیگه این بنده خدا میمونه انگار تو رو درواسی، تو همون دیگه آخرش که دیگه داشتن اینا تیز میکردن، دیگه داشته مسابقه تموم میشده، هی ترمز میکنه، هی سرعتش کم میکنه، هی چیز میکنه و خلاصه در نهایت ستایی با هم از این خط پایان رد میشن و خلاصه خیلی صحنه قشنگی میشه و اون ایتالیایی هم خلاصه دیگه بعد حالا کلاشون از سر برمیدارن برای اینا و حالشون گرفته میشه، ولی چون سه تا با هم از این چیز گذشته بودن، یه راننده یه دیگر رو میان اول اعلام میکنن به جای مایلز، یعنی میگن این سه تا اوکی از خط پایان با هم امور کردن، ولی اون که چون اینا توی خط که شروع نمیکنن اولش، به ترتیب با فاصله از هم دیگه شروع میکنن، چون فلان راننده مثلا راننده دومیه عقبتر شروع کرده بوده پس اون برنده است. هیچی دیگه، مایلز بنده خدا دوم اعلام میشه به جای اول. خب اولم اصلا چیزش فرق میکرده دیگه، از جایزش و از اون شهرتش و معروفیتش و تبلیغاتش و اینا مثلا متفاوت بوده دیگه. خیلی دیگه حال شلبی گرفته میشه، خود حال مایلز هم گرفته میشه، ولی مایلز میپذیره، میگه که اوکی دیگه، حالا گذشت دیگه، ولی تو به من قول راهو داده بودی، قول رانندگی رو داده بودی، قول برنده شدن رو به من نداده بودی و مسئله نیست و ولش کنه اصلا به جهنم و اینا. بعد دوباره میرن خلاصه سر کارشون و دوباره همین ماشین های مختلف رو امتحان میکردن که متاسفانه تو یکی از این حالا تمرینات ماشین مایلز تصادف میکنه و در سر آتش سوزی مایلز کشته میشه، که خب یه پسر کوچیک هم داشته و زنش هم بوده و البته تو کل فیلم حالا رابطه ای هم که با پسرش داشته و با همسرش داشته و اینا هم خب نشون میده که چجوری حالا میشه گفت هندل میکرده، چون زنش مثلا خیلی جاها ناراحت بوده از اینکه این اینجور ریسک میکنه. بالاخره کار خطرناکی بوده دیگه، یعنی خودشون میگفتن دیگه، یه موقع در میای یه موقع در نمیای، که در نهایت یه بارم در نیامد از توی آتیش و خب این خیلی سخت بوده واسه زنش، حتی واسه پسرش. و حالا ارتباط، حالا یه جور میشه گفت متعادل سازی این قضیه رو، زندگی حالا کاریش رو با اون زندگی خانوادگیش هم نشون میده. منتها خب چون واقعا راننده متبحر و ماهری بوده، در نهایت توی اون حالا فیم، اون حالا چی میگن، سالن مشاهیر میگن، جزء مشاهیر اتومبیل رانی شناخته میشه، کن مایلز، و کارخونه فورد هم بعد از اون 4 سال متوالی برنده لامان 24 میشه و دیگه حسابی میخ خودشو میکوبه توی این سیستم. میگم از نظر هم حالا اگه میگم به خودرو و اتومبیل و اون بحثای فنی و نمیدونم اینکه چطور اصلا طراحی میکنن ماشین و اینها جالبه، هم خود این شخصیت ها جالبن که حالا تو بخش سوم که نکاتش هست بیشتر براتون میگم. خب این فیلم به نظر من، یعنی برای اگه برای بار دوم سوم هم حتی ببینین، به نظر من حتی خیلی نکات بیشتری دستتون میاد هی هر دفعه. اینکه چطور دو تا شخصیت بسیار متفاوت، یعنی هم شلبی به لحاظ کاراکتری و ویژگی های فردی، هم مایلز از نظر حالا ویژگی شخصیتی بسیار با همدیگه متفاوتن، ولی چطور اینا اون اختلاف نظراشون رو بیان میکنن و حل میکنن و برای هدف مشترکشون جلو میرن. یعنی شما میبینی حتی کتک و کتککاری ها، یعنی میزنن همدیگه رو لطوپار میکنن، ولی باز بلند میشن و چون یه هدف مشترک داشتن باز دوباره میذارن کنار و یعنی انگار در این که دوتا آدم بزرگن ولی رفتارشون با همدیگه مثل واقعا بچه ها میمونه. دیدیم بچه ها با همدیگه دعوا میکنن، قهر میکنن، با هم بعد بیرا میکرد، بعد مثلا 5 دقیقه بعد دوباره میان با همدیگه بازی میکنن، اینا هم دقیقا همینطوری هن. و خیلی قشنگه این قضیه که علارغم همه اختلافایی که دارن، چه توی به لحاظ هم کاراکتری هم به لحاظ مثلا کاری، خیلی جاها به اختلاف نظر می‌خوردن، ولی باز میومدن با همدیگه حلش می‌کردن و حالا یا کامپرومایز می‌کردن، بالاخره یکی کوتا میومد یا اینکه اون یکی قانع می‌کرد. می‌دونید بالاخره چون هدفشون مشترک بود، چون هم رابطه‌شون مهم بود، هم اونچه که می‌خواستن بهشون برسن خیلی اهمیت داشت، خیلی جالبه این رابطه این دوتا رو شما در طول فیلم میبینین که چطور این مسئله هاشون رو با هم دیگه حل میکنن. و خب این خب به نظر من خیلی آموزنده است واقعا، بین هر دو نفر آدمی با هر نوع ارتباطی که با هم داشته باشن، اینه که حرف میزنن با هم دیگه، شده دعوا بکنن، شده داد بزنن، شده فوش بدن به هم دیگه، ولی حرف میزنن، قرار نمی کنن با هم دیگه برن، اون بره مثلا زندگی خودشو بکنه، نم زندگی خودشو بکنه، وسط هرچی هم که بود به فنا بره و هیچی هم از توش در نیاد. و میگم متاسفانه خیلی هم ماها اینطوریم، یعنی به جای اینکه بیایم حرف بزنیم، به جای اینکه بیایم حالا شده به هر قیمتی اون نظراتمون رو بگیم، خب خیلی همون مهارتش رو نداریم. اینها هم نگاه بکنی میبینی واقعا مهارتش شاید یه گفتگوی عاقلانه بالغانه در محیط آرام و متمدن رو نداشتن، ولی با اینکه با هم دیگه جنگ و دعوا میکردن، ولی تهش میدیدین برایندش مثبته، یعنی تهش اون کار شگفت انگیز رو انجام دادن، بالاخره با هم دیگه و تیمشون به اون هدف مشترک رسیدن. خب این یه نکتهش هم اینه که اون هدف مشترک مشخصه دیگه، یعنی معلوم بود میخوام به چی برسم، بس برای رسیدن به اون خب حل میکردن مسائلشون رو. ولی خب بین خیلی از ماها ممکنه که هیچ وقت اون هدف مشترکی ما نداریم، یعنی یا تعریف نمیشه یا مشخص نمیشه، یا فکر میکنیم مثلا داریم، من یه چیزی فکر میکنم، اون یکی یه چیز دیگه فکر میکنه، بعد هر کدوم راه خودمون رو میریم، بعد آخرش هم همین جنگ و دعوا میشه، بعد میفهمیم که بعد قهر میکنیم، بعدم میگم چون اون هدف مشترک اصلا واسه هیچ کدوممون معلوم نیست که چیه، خب هر کی میره دنبال کار خودش و ارتباطا قطع میشه و چه بسا خیلی شگفتی هایی که میتونه از ارتباطات آدم ها با هم دیگه به وجود بیاد اونها به وجود نمیاد. پس میگم یکی اون هدف مشترک خیلی مشخصه، دو اینکه اینها به هر روشی با هم دیگه حل میکردن مسائلشونو، حالا یه جا صحبت میکردن با هم دیگه، یه جا بگو بخند بوده، یه جا جنگ و دعوا بوده، یه جا کتککاری بوده، ولی هیچ جا نمیدیدی که ول کنن کارو و حرف نزنن و قرار تر کنن و نمیدونم از این مسائل. و هرچقدر شاید خیلی وقتا سخت بوده واسه شون، ولی اومدن و حالا کارو پیش بردن. نکته بعدی که برای من خیلی جالب بود این آقای شلبیه که میگم علاوه بر این که حالا اون مالز که خب میگیم آدم باهوش و خلاق و مهندس و نمیدونم خیلی ویژگی های اینطوری تحسین برانگیزی داشت، خیلی تسلط بالایی توی رانندگی و به کارش خیلی مسلط بود، اعتماد به نفس خیلی بالایی داشت، از این مدل ها که میدونست چی بلده و میدونست چطور از اون چه که بلده استفاده بکنه. ولی شلبی در این حال که میشه گفت این حالا مهارت ها رو داشت، علاوه بر اون بسیار در زمینه مذاکره و در زمینه مدیریت آدم قدری بود. یعنی شما اون فنون مذاکره شو که ببینین، چطور با فورد صحبت میکنه، چطور با لی صحبت میکنه، چطور با اون بی بی ار رو مدیریت میکنه، چطور این چیزای کارشکنی ها رو درست میکنه، چطور مایلز رو مدیریت میکنه، همه اینها خیلی واقعا جالبه که یه آدمی مثلا ببینین که هم تو زمینه مثلا فنی خیلی اوکیه، هم تو این زمینه خیلی حرف واسه گفتن داره. و خب خود کمپانی فورد هم که اصلا هنری فورد که اصلا میگم از کارآفرینان مطرح دنیا و بزرگ دنیاست که مثلا با ادیسون کار کرده و همین کمپانی فورد رو که تأسیس کرده و خیلی کتاب ها خیلی آموزه ها ازش باقی مونده. و خب فراری هم همینطور که فراریه دیگه، اگر بخواین راجع به اینها بررسی بکنین به نظر من خیلی چیزهای جالبی یاد میگیرین. خود مثلا تیم سازی، چطور اون سازمان میاد یه هدف رو مشخص میکنه، براش تیم سازی میکنه، براش هزینه میکنه و چیزم میخواد، چی میگن؟ جوابم میخواد، یعنی مسئول که معرفی میکنه اون مسئوله رو هم به سیخ میکشه اگر مثلا کارشو درست انجام نده اون یا اون نتیجه لازم رو نگیره. همین میشه که اونا پیشرفت میکنن واقعا. یعنی ما یه مقدار مشکلات مسئولیت داریم، یعنی مسئولیت هم که میپذیریم پاسخگو نیستیم، یعنی خیلی جاها اون اسم و رسمه و حقوقه و اینها رو میپذیریم ولی انگار مسئولیت رو نه. یعنی میگن که with great power comes great responsibility رو اصلا تعجبش نمی کنیم، فقط قدرت رو میخوایم، پای جواب دادن و حالا پای مشکلات وایستادن که میرسه ماسمال میکنیم و گردن بقیه میندازیم و در میریم و حالا هزار یک مورد و مثالی که روزمره دیگه داریم باهاش سر کله میزنیم. چطور میان یک توهین رو به یک هدف تبدیل میکنن و چطور یه تهدید رو میان تبدیل به فرصت میکنن؟ میدونین خیلی جاها ممکنه که ما بگیم بابا ولش کن بذار دلش خوش باشه فلان، ما که فلانی، ما که بیساریم و اینا، بیخیالش میشن. ولی اینجا میبینی چطور مثلا از اون توهینه نگذشت ولی به جای اینم که بیاد یه جواب مثلا حالا بجنگه یا اونم توهین بکنه یا مثلا یه حرکت آسیبزا انجام بده، چون خیلی وقتا اینطوری میشه دیگه، مثلا اون میزنه تو هم میزنی، اون توهین میکنه تو هم فحش میدی، ولی این میاد چطور این حالا تهدید رو به فرصت تبدیل میکنه. و البته اینکه تنگ نظری و حالا اون شخصی سازی مسائل چطور میتونه آسیب بزنه. خب اون آقای بی بی اگر حالا یه ذره گذشته بیشتری داشت، اگر آدم حالا چه بسا بهتری بود، خب خیلی کارشکنی ها نمیکرد توی کار دیگه، خیلی شاید اتفاقات میتونست نیفته و خیلی حالا انرژی ها هدر نمیرفت، چه بسا هزینه ها کمتر میشد. و اینم نشون میده که چطور تنگ نظری ها میتونه آسیبزا باشه. میگم خیلی فیلم جالبیه و امیدوارم که ببینین و اگر این و امیدوارم که حالا این نکته های این پادکست موقعی که فیلم رو میبینین به نظرتون بیاد و اگر نظری دارین، چیز جدیدی به ذهنتون میرسه و یا نکاتی که شما دیدین من ندیدم، خوشحال میشم که بیاین و توی مقاله‌ای که مربوط به همین پادکسته در بخش فیلم نگاری وبسایت ofeliafasil.com برای من بنویسین که چیا دستگیرتون شد و چیا اصلا اینها رو متوجه شد، این درست بود نبود. حالا یه میدونی یه تعاملی، یه گفتگویی مثل اینا که راجع به فیلم میبینن باهاش راجع بهش صحبت میکنن و اینا، خوشحال میشم نظراتتون رو در این زمینه بدونم. مرسی که همراه بودین، متشکرم.